الرحمن الرحیم. هدیه پیشگاه تمامی انبیا اولیا علیهم السلام، اهل بیت اسباب طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، استادان، درگذشتگان، مربیانمون، تمام کسانی که حق به گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، یک سوره توحید هم رو با یک صلوات قرائت می‌فرمایم. خب به لطف خدا ما قبل از ورود به ماه مبارک رمضان توفیق داریم که سلام رسیدیم به بحث قرآن، باب چهارم این کتاب شریف حقایق که موضوع بحث ماست در مورد قرآنه. در بخش اولش که خب ایشون در مورد فضیلت قرآن کریم مطالب رو بیان فرمودن، در بخش دوم در مورد اون اموری که باید قاری قرآن اون امور رو رعایت بکنه، بخش سوم که جلسه گذشته بود راجع به تعظیم صحبت شد که قاری باید در ابتدای تلاوت عظمت کلام گوینده و اینکه از سخن چه کسی داره استفاده میکنه رو درک کنه تا محصولش بشه حضور قلب، محصولش بشه تدبر و بعد بتونه از قرآن بهره برداری کنه. مرتبه چهارم هم که تفهم بود، تفهم این بود که وقتی قاری قرآن رو میخونه تلاشش برای این باشه که پیام آیه رو درک کنه، بفهمه گوینده این کلام مقصودش از بیان این جمله چی بوده. به تعبیر دیگه وقتی قاری قرآن تلاوت میکنه باید خودش رو مخاطب آیات قرآن فرض کنه. اگر از فرعون سخن گفته میشه، از یک شخصیتی که در وجود خود انسانه داره سخن گفته میشه. اگه از موسی سخن گفته میشه، از شخصیتی که در وجود منه داره سخن گفته میشه. بارها ما عرض کردیم فرمایش امیرالمومنین و حضرت فرمود آنچه که امتهای پیشین رو مورد عذاب خداوند قرار میداد همونها شما رو مورد عذاب قرار میده، آنچه که امتهای پیشین رو نجات میداد همون شما رو نجات میده. اینجا جناب فیض فرمود اگر آیه‌ای میخونه که در اون آیه صفات الهی بیان میشه، این صفات رو در ذهن خودش تصور بکنه. اگر از عاقبت سوء اشخاصی و اقوامی سخن گفته میشه، این عاقبت سوء رو در نظر بگیره. اگر از عاقبت حسنه یک عملی سخن میشه گفته میشه به اون توجه بکنه و امثال ذلک. این خلاصه اون چیزی که ما تا اینجا عرض کردم. حالا فصل پنجم، موانع فهم قرآن. اینکه قاری باید خودش رو از یک سلسله موانع خالی بکنه. چه چیزایی باعث میشه که آدم با قرآن نتونه ارتباط بگیره؟ ایشون میفرماید که و منها التخلی عن موانع الفهم، فان اکثر الناس منع عن فهم معانی القرآن. اکثر مردم معانی قرآن نمیفهمن، من شدن از فهم این معانی. جای دیگه هم همینطوره، این همه مردم میرن دنبال تحصیل، یک کسی نوآور میشه. این همه مردم میرن دنبال معنویت، یک کسی نتیجه میگیره. جناب شهید ثانی که از اعظم علمای شیعه است یک کتابی نوشته به نام آداب المتعلمین. ایشون اونجا میگه این همه اشخاصی که وارد وادی تعلیم و تعلم میشن، خیلی ها نتیجه نمیگیرن، تعداد اندکی نتیجه میگیرن، چون شرایط رو رعایت نمیکنن. و ایشون اون کتابو نوشته برای اینکه اگر کسی وارد این وادی میشه بتونه بهره ببره. ایشون میفرماید اکثر مردم منع شدن از فهم معانی قرآن. چرا؟ لاسباب و حجب اصطلح الشیطان، به خاطر اسباب و حجاب هایی که شیطان اینها رو نصب کرده. علی قلوبهم، بر قلب های اینا. فعمت علیهم عجائب و اسرار القرآن، عجایب اسرار قرآن از چشم اینها پنهان مونده. چشمشون کوره، چشم قلبشون از درک حقایق اسرار قرآن کوره. قال النبی، رسول خدا فرمود که لولا ان الشیاطین یهومون علی قلوب بنی آدم، اگر شیاطین طیران و پرواز نمی کردن بر اطراف قلب فرزند آدم، لنظرو الی الملکوت، آدمیان به ملکوت میتونستن نظر کنن. و معانی القرآن من جمله الملکوت، معانی قرآن هم مربوط به ملکوته. لأنها انما تدرک به نور البصیره دون الحواس، معانی قرآن با بصیرت درک میشه نه با حواس، با این چشم و با این گوش نیست، با این حس و با بویای ظاهری و علیکم چشایی و اینها نیست. و حجب الفهم اربعتون، خب حالا رسیدیم به اول مطلب، حالا بعضی عزیزانم که تازه تش بردن، خلاصه صحبت الان این شد، تا اینجا رسیدیم که چهار تا مانع برای فهم قرآن وجود داره. اولش تجوید. اولی مانعش تجوید. اولها ان یکون الهم منصرفن، تمام همتش اینه که الا تحقیق الحروف به اخراجها من مخارجها، به اینکه حروف از مخارج ادا کنه. دیدی نمیگه سمد دیگه تموم شد رفت، بعد غیر باید حتما قلقله کنه توی گلو، نمیدونم مثلا این زبون بچسبه به خشایای خیشوم دوتا دندون بالا، اینا درسته، ولی گیر کردن این 40 سال تو تجوید گیر کرد. با آقای بچت رفته بود گفته بود که شما درست نماز نمیخونی، خواهد خود تو رو خدا. آقای بچت خیلی راحت گفته خب پای سر من نخون. آقای بچت میگه شما درست نماز نمیخونی، گفته خب نخون پای سر. این تمام همتش منصرفه به اینه. و هازا یتولی حفظهو شیطانو، این کار یه شیطان متولی داره، شیطان تجوید، که وکل بالقرآن لیصرف الناس عن فهم معانی کلام الله، موکل مردم شده که مردم از معانی آیات دور کن. این دستورالعمل گیرش انداخته تو تجوید، تا آخر هم تو تجویدش گیر کرده. من هیچ جا مجالس شرکت نمی کنم، حالا کار خوبی هم نیست، ولی نمی کنم. یه جا گیر کرده بودم توی مجلس مسابقات قرآن، مال مدارس مطهری بود، دعوتم کرده بودن که برم اونجایی صحبتی بکنم، بعد رفتم ببینم چجوری مسابقات، دیدم یه قاری آوردن، قاری معروف، ایشون هم یه چند دقیقه راجع به این که یه مطلبی میخواد بگه که خیلی مطلب مهمه، این مطلب بسیار مهمه، بسیار اهمیت داره، رعایت کردنش خیلی مهمه، بعد حتما این رعایت بشه، اگه رعایت نشه چه اتفاقاتی میفته. بعد اون مطلب چیه؟ اون مطلب اینه که وقتی داری بلنگو میخونی، این کلت مثلا بعد فاصله‌اش چه جوری باشه، کجا بره عقب، کجا بیاد جلو، کجا فوت کنی تو بلنگو، کجا بری عقب، که این تنین صدا مثلا خیلی. حالا این داره قرآن میخونه، بعضی وقتا آدم مشاهده میکنه، قاری غافل، شنونده غافل، بعد هم میگن الله، اون اللهشو به خاطر نفسش میگن، هرچی بیشتر نفسشو بکشه اون الله رو محکمتر میکشن، الله ما انگار زفته تو استخ زیر آب. این الله و تشویق و تمهید این مال آیات قرآن باید باشه. بعضی ها یک آیه قرآن جانشونو گرفته، یک آیه قرآن جان کسی رو گرفته. اسمعی میگه یه دزدی رو دیدم، بهش گفتم چرا دزدی میکنی؟ گفت زن و بچه نون میخوام. گفت مگر این آیه رو نخوندی که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین؟ میگه شمشیرشو شکست رفت، بعد سالها در مکه منو دید، اون منو شناخت، من اونو نشناختم. گفت از اون آیات که خوندی بازم داری؟ گفت آره. فورب السماء انه لحق مثل ما انکم تنتقون، به خدای آسمان قسم که اون روزی که گفته شده حقه. بعد میگه این گفت که چه کسی خدا رو مجبور کرده به این که قسم بخوره؟ یعنی امر به این واضحی چه که میگه اینو گفت و جون از بدنش خارج شد. ما اصلا درک نمی کنیم چرا یه آیه قرآن جان از بدنش خارج کرده. یک عمر کسی تو حوزه علمیه باشه فقیه نمیشه، خیلی سخته که فقیه بشه. یه آیه قرآن کسی رو فقیه کرده به شهادت رسول خدا. بارو عرض کردم داستانش شما شنیدین که یه آیه از اصحاب گرفت فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اون عرب بیابانی این دوتا آیه رو شنید رفت، پیغمبر خدا گفت به خدا قسم فقیه برگشت. میدونی چجوریه؟ این زنجیره هست که تو عاشورا میزنن، دینه این پایینش 100 تا زنجیره، بعد این 100 تا هر 10 تاش به یه دونه وصله، دوباره اون بالا اون آخر آخرش یه دونه حلقه بیشتر نیست. شما اون یه دونه حلقه رو که بلند میکنی میاری بالا، همه این زنجیر باش میاد بالا. یه آیه رو یه کسی در بیابه، از اون دریچه به تمام حقایق راه پیدا کرد. منطور یافتن مهمه، ما فقط خوندیم، ما همه خواننده ایم، یابنده نیستیم، ما همه داناییم، دارا نیستیم. دارایی چی تو دستمون نیست، اینه که در حوادث روزگار، در پیچ و خم روزگار، این معارف به ما به دردمون نمیخوره. ببخشید من مخاطب شما رو گیر آوردم، درد دل دارم میکنم. مقصودم جمع نیست، مقصودم خودم و جامعه است. فرمود که اولیش اینه، و یک شیطان موکل داره که مانع فهم آیات میشه. ولا یزال دائما یحملهم علی تردید الحروف، اینا رو حمل میکنه به اینکه حروف های تکرار کنه. یخیل الیهم، بهشون در تخیلشون این امر رو ایجاد میکنه که انه لم یخرج من مخرجه، نه از مخرجش ادا نشد. دیدین تکرار میکنن صمد صمد، نه نشد صمد، وسط نمازم میگه نشد صمد، اوه نشد دیگه نداره غیر، مثلا این غین غیر بعد اون قلقله کنه توی گلو. او عربا اصلا اینجوری حرف نمیزنن، عربا اصلا قواعد ادبیات عرب رو رعایت نمیکنن. ما 30 ساله داریم درس میدیم ان ناسبه نون رو از فعل مضارع حذف میکنه، ان یضربو. خیلی راحت تو عراق میان ان یضربون، میخندم به ریشه 1000 سال ادبیات عرب. نون رو به عنوان ناسبه ذکر میکنن. بعدم عربی محلیشو که یه سری شباهتی به عربی نداره، مثلا میگه لیش. لیش یعنی چی؟ لیش یعنی لعیه شیئن. خطور خدا آقای که میفهمه لیش، لیش یعنی لعیه شیئن، به چه خاطر لعیه شیئن میگه لیش؟ خب زبانه، ما ندیدیم عربا اینجوری بکشن و این کارهایی که ما میکنیم انجام بدن. میفهمه دائما بهش تحمیل میکنه که آقا نشد. فهازا یکون و تأملهو، این آدم تمام دقتش مقصوراً الان مخارج الحروف، فقط اینه که این حرف از مخرجش خارج شد یا نه. فعنا تن کشف له المعانی، کجا واسه این آدم معانی قرآن کشف میشه؟ من با جای امجد رفته بودم یه جایی، یه قاری معروف بین المللی که نفر اول مسابقات مالزی شده بود، خیلی سالای پیش، شما نمیدونین کیه، داشت میخون، خیلی هم خوب میخون. بعد دیدم ایشون همینطوری داره نگاه میکنه. بعد از با هم از اون جلسه اومدیم بیرون، گفت خیلی تعجبه، قاری غافل، شنونده غافل، همه غافل، مجلس قرآن همه غافل، قاری غافل. ایشون میگفت یه قاری قرآن که حافظ قرآن بود اومد پیش آقای بهادینی، آقای بهادینی بهش گفت خدا انس تو با قرآن زیاد کنه. گفت آقا من حافظ قرآنم. گفت آقای بهادینی که اصله نداشت که، گفتم خدا انس تو قرآن زیاد کنه. بعد دیگه من دارم آقا کتکش میزنه، زود برنامشون رو گفتم بابا ببین نفهمیدی چی میگه، داره میگه خیال کرده انس با قرآن این کاری که این میکنه. انس با قرآن، انس با قرآن چیه؟ انس با قرآن اینه که بگن آقا تمام منابع روزی شما رو قطع کردن، شما در دلتون هیچ احساس غم نکنید، بگید ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، رزاق خداست، کیه که اینجوری باشه؟ قرآن از یه گروهی نقل میکنه، میگه بهشون گفتن آقا ان الناس قد جمعوا لكم، ما یه نفر با من مخالفت کنه 24 ساعت ناراحتیم. من در خودم تجربه کردم، یه جایی رو سخنرانی کنی، یکی بعد سخنرانی بیاد بگه خیلی حرفای مزخرفی زدی، آدم تا 24 ساعت فکرش مشغول ناراحتی که چرا این حرفو به من زد. حالا یه نظری داده، ولی قرآن میگه یه دستن که میگن آقا ان الناس، نه یه نفر، همه مردم، الف لام بر سر جمع مفید عمومه، تمام مردم بر علیه شما اقدام کردن. فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، ایمانشون زیادتر میشه و میگن حسبنا الله و نعم الوکیل، هیچ اتفاقی که براشون نمیفته هیچ، ایمانشون زیادتر میگن حسبنا الله و نعم الوکیل. و قرآن میگه فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم يمسسهم سوء، این نکره در سیاق نفی مفید عمومه، خداوند از محصول این حالت اینا سخن میگه، میگه اینا یک انقلاب حالی پیدا میکنن که هیچ ضرری بهشون نمیرسه. اینو میگن انس با قرآن. اگه کسی داره بسم الله. و اعظم و زهکتن لشیطان، بزرگترین جایی که شیطان میخنده، من کان مطیع لهو به مثل آزاد، به اینجاست. این که ایشون میگه این روایته، میگن یک چند جا شیطان میخنده، یکی در جایی که یکی گیر کرده تو تجویر. خداوند این قرآن رو برای شفا فرستاده، این گیر کرده تو صادقینش. اینایی که گفتیم مخالفت با تجوید نبوده، تجوید لازمه، ولی به اندازه تجوید آدم تا آخر عمرش که الفا یاد نمیگیره که. یه نفر تو حوزه علمیه بود، 30 سال بود جامع المقدمات میخوند. گفتم بابا برو جامع المقدمات کتاب اول حوزه است. گفتن چرا نمیری کتاب دوم؟ میخوام پایم قوی شه. 30 سال جامع المقدمات خوند، پایش قوی شه. یه نفر بود تمام عمرش یه شمشیری رو تیز میکرد. آقا اینو برای چی تیز میکنی؟ تو که جنگ نمیری، شمشیر مال جنگه. برای شمشیر تیز میکرد. این حرف به معنی مخالفت با تجوید نیست. الان علمای علم تجوید ناراحت میشن. این حرف به معنی گیر کردن تو تجویده. ثانی ها، خب دست سر تجویدی ها برداریم بریم سراغ گروه بعدی. ثانی ها ان یکون مقلدن لمسهمن، وای از این در. از که درد همه در طول تاریخ یکی بوده. دومی این که مقلد یه مذهب باشه، که سمه اهو به تقلید، تازه با تقلید هم شنیده. کی گفته؟ مثلا اون معلمش گفته، اون عالمش گفته، اونم تازه خودش هم نیافته، شنیده. و جمد علیه، جامد مونده بر این. اینم درد دوم تو جامعه ما خیلی زیاده. و ثبت فی نفسه تعصب لهو، تعصب تثبیت شده در نفسش به مجرد الاتباع للمسموع، به خاطر اون که شنیده. هرگز حاضر نیست که یک جمله دومی رو بشنوه، چون با اون چیزی که شنیده با هم دیگه جور در نمیاد. آره، ولی اینجا هم داریم چند خیلی نمونهاش. خوبه این داعش و طالبان اصلا. داستانی هست میگه کلونا ملا قلی، کلونا داعش. اونا مصداقشن، مصداقای دیگه هم داره. من غیر وصول الیه به بصیرت، با بصیرت نرسیده، با تقلید رسیده. و مشاهدت فهازا شخص قد قیته معتقده، این آدمی که اون اعتقادش اینو گیرش انداخته، مقیدش کرد. ان یجاوزه، اصلا حاضر نیست از این اعتقاد عبور کنه. فلا یمکنه، یه آقای در تهران بود خیلی سالای پیش، خیلی هم آدم خوبی بود، ولی سخنرانی میکرد بدون سند، خیلی هم طرفدار داشت. بهش گفته بودن آقا آخه شما که اینقدر مثلا طرفدار داری و اینقدر مردم جذب صحبت شما میشن، یه جوری صحبت بکن که چهار تا دونه سند هم حرفات داشته باش، همینطوری میگی یه چیزایی بدون سند. گفته بود ببین من کلاس اول تربیت میکنم، شما ببرین کلاس دوم. اتفاقا راست هم میگفت، همه این قماربازا و عرق خورای تهران و اینا رو توبه میداد، همه میرفتن تو مجلسش. بعد بهش گفته بودن که آخه تو یه کلاس اولی تربیت میکنی که دیگه نمیاد کلاس دوم. این ناجوره که آدم یه کلاس اولی تربیت کنه. بعضی از تربیت‌ها اینجوریه، بعضی از تربیت‌ها اینجوریه، بعضی از مدرسه های تهران اینجوریه، یه کلاس اولی تربیت میکنن دیگه کلاس دوم نمیاد. بعضی از مجامع تربیتی و آموزشی، بعضی از سخنرانی‌ها اینجوریه. میگه همینه که من میگم، قرآن هم همینو میگه. آقا این فهم توه، چرا به قرآن نسبت میدی؟ بنده خودم دیدم تو همین صدا و سیما، تمام علمای بزرگ اسلامو گذاشته یه طرف، تیربارونشون کرده، میگه اینا خلاف قرآن حرف میزنن و قرآن هم خلاف اینا میگه. آه قرآن داره اینو میگه. آقا آ که داره میگه، این فهم تو از قرآنه، اون هم فهم اون آقا از قرآنه، شما چرا فهم خودتو از قرآن مساوی قرآن قرار میدی؟ ما حق نداریم فهم خودمونو از روایت کلام امام صادق تعبیر کنیم. شما از این روایت اینجور فهمیدی، شاید یه عالم دیگه همون روایت خون چیز دیگری از اون روایت فهمید. خب روایت میگه بچه در 4 ماه اول میگه لا اله الا الله، کی شنیده بچه بگه لا اله الا الله؟ تا حالا شما شنیدین بچه جز اوه اوه چیزی میگه؟ بچه میگه لا اله الا الله؟ خب روایت میگه بچه در 4 ماه اول میگه لا اله الا الله، در 4 ماه دوم شهادت به رسالت پیغمبر میده. کدوم بچه در 4 ماه دوم شهادت به رسالت پیغمبر میده؟ بله شما این روایت باید میدید دست علامه طباطبایی. علامه میگه در 4 ماه اول، 4 ماه هم که میگن عیناً 4 ماه نیست، یعنی دوره اول زندگیش، کودک وقتی که به دنیا میاد جز نیاز و رافع نیاز هیچ چیز دیگه ای رو نمیشناسه. به همین خاطر به محض اینکه نیاز پیدا میکنه گریه میکنه. غیر از اینه بیشتر عزیزان مادرم بهتر از ما میدونن دیگه، ما پدران میدونیم، بعضی هم که نمیدونن. بچه جز در هنگام نیاز در موقع دیگه گریه میکنه، یا نیاز به غذا داره، یا نیاز به تطهیر داره، یا نیاز به بازی کردن داره، یا نیاز به درد داره، دردش باید برطرف بشه. بچه درد و نیاز رو حس میکنه، بعد چرا گریه میکنه؟ تا گشنش نشه گریه میکنه. وقتی گریه میکنه چی میخواد؟ غذا میخواد. وقتی غذا بهش میدین ساکت میشه، رافع نیاز رو طلب میکنه. بچه نیاز رو درک میکنه و رافع نیاز رو صدا میزنه. این یعنی لا اله الا الله. پس اون که میگه 4 ماه اول میگه لا اله الا الله، اینه معنیش. حالا این روایت دیگه. این جمود یکی از دردهای سخت جامعه ماست. در مسائل سیاسی ما جامدیم، در مسائل اجتماعی جامدیم، در مسائل علمی جامدیم، یه عقیده علمی داریم جامدیم. این اروپایی ها و کشورهای غربی به فرهنگ شیعه از ما نزدیک دارن. حتی امروز در علوم قطعی که ما بهش میگیم قطعی، مثل علوم فیزیک و ریاضی، قطعیت قبول ندارن. میگن ما تا اینجا فهمیدیم، اگه شما یه چیز بهتری آوردی اینو میذاریم کنار. اونو این فعلا جواب سوالات ما رو تو این حوزه میده. ایشون میفهمید دومین بلایی که انسان گرفتارش میشه و قرآن رو درک نمیکنه، تقلید از یک مکتب و جمود بر اون و بستن گوش و قبول نکردن آرای دیگران و مشاهده. فهازا شخص، این شخصی است که اعتقاداتش اینو مقیدش کرده، حاضر نیست عبور کنه، اصلا خطور نمیکنه به ذهنش که غیر از اینی هم که این میدونه چیز دیگری هم هست. فان لم برق علی بعدن، حالا اگه از اون دور یه برقی بزنه، یه کلام حقی رو بشنوه، یه ذره تو دلش احساس کنه که شاید اینم حق این مطلب، و مشاهدتن، و اگر از دور یه برقی رو ببینه، و بدا له معنا من المعانی التي تباین مسموعه، یه معنی براش آشکار بشه که خلاف اون چیزیه که بهش اعتقاد داره و شنیده، حمل علیه شیطان و تقلید حملتن، اینجا شیطان تقلید بهش حمله میکنه. و قال کیف تخطر هذا ببالک، این چطوری به ذهنت خطور میکنه؟ این خلاف عقیده پدرانته. یکی از سختترین مبارزاتی که با انبیا داشتن، اگه شما قرآن مطالعه کنید، همشون یک حرف واحد داشتن، میگفتن وجدنا علیه آبا انا، بابا همون هم اینجوری بودن. خب بابا هاتون هم عوضی بودن. نگاهی که بشد استدلال. یه حرف دیگه که دارن که الان تو جامعه میشنوید استبعاده. یه جایی مثلا تاریخ میگی آقا والله این تاریخه، نوشته که مادر هارون الرشید 18,000 دست لباس داشت، 160 میلیون درهم درآمد سالیانش بوده. 160 میلیون درهم در تاریخنامه جهان اسلام نوشته، در دایره المعارف جهان اسلام نوشته که 1/2 کل درآمد کشورهای اسلامی اون روز بوده. و میگه آقا اینا غیر معقوله. آقا معقول و غیر معقول یعنی چی؟ این حرف شما که معقول نیست که. شما الان اشکال عقلی که نکردی که، شما داری فقط استبعاد میکنی. مگه میشه؟ خب بله میشه. دائما توی قرآن یکی از استدلال هاشون که استدلال نیست، استبعاد، این بود، میگن مگه میشه آدم دوباره زنده بشه؟ شنیدین اینو دیگه تو قرآن مرتب میگن مگه میشه؟ فضرب لنا مثلا و نسی خلقه قول من یحیی العظام و هی رمیم، یادش رفت که چطوری خلقتش بوده، فراموش کرد خلقتش، اومده برای ما مثال بزنه. یه استخونی از قبرستون آورد، فشارش داد، استخونه شد خاکستر. گفت من یحیی العظام و هی رمیم، کی این استخونی رو که الان خاکستر شد دوباره زنده میکنه؟ قل یحیی الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم. خلقت دوباره که سخت‌تر از خلقت اولیه نیست که، خلقت اولیه که سخت‌تره. ایشون میفرماد شیطان تقلید بهش میگه چطور این به ذهنت خطور میکنه؟ این شیطان تقلید که ایشون میگه خلاف اون تقلیدیه که ما در شیعه داریم ها. اون تقلیدی که ما در شیعه میکنیم این نیست ها، من یه حاله شیطان تقلید است، ما مثلا مرز تقلید نداشته باشیم. اون تقلیدی که ما انجام میدیم، ما چند جور تقلید داریم، بعضیاش خطاست بعضیاش صحیحه. تقلید خطا، دو تا تقلید خطاست. تقلید جاهل از جاهل خطاست، مثل همینه که قرآن نقل میکنه میگه بابامون اینجوری گفتن، خب بابات هم جاهل بود، خودت هم جاهلی، این چه تقلیدیه؟ دومین تقلیدی که غلطه تقلید عالم از عالمه. در نتیجه اگر کسی در حوزه علمیه به قوه اجتهاد برسه، تقلید برش حرام میشه. توی این اجازه نامه هایی که علما برای شاگردانشون به عنوان اجتهاد می نوشتن هست که فلانی مجتهد شد، تقلید بر اون حرام است. اما سومین نوع تقلید که همه مردم دنیا این قسم تقلید رو دارن و همه عقلا تاییدش میکنن، تقلید جاهل از عالمه. ما همه اون وقتی بیمار میشیم از پزشک تقلید میکنیم. در فقه هم ما از مرجع تقلید تقلید میکنیم. مرجع تقلید فقیه ما نیستیم. اون رفته درس خونده، زحمت کشیده، قال الباقر و قال الصادق خونده، میدونه که حکم خدا تو این روایت چیه. پس ما از مرجع تقلید در وادی فقه تقلید میکنیم. این تقلیدی که ایشون داره میگه تقلید جامد بر یه عقیده است، بر یه اعتقادی که اونم تازه براش ثابت نشده، ای که دیگه شنیده. سالسها ان یکون مصرن علی ذنب. سومین مانع فهم قرآن اصرار بر گناه. او متصفن به کبر، اتصاف به معصیت بزرگی مثل کبر، خود بزرگ بینی. این گناه همونی که شیطانو ساقط کرد. استکبرت ام کنت من العالین، خودشو بزرگ دید. او مبتلن علی الجمله به هون فی الدنیا، یا ابتلا به هوا. فان ذلک سبب ظلمت القلب و صداه، این امور سبب تاریکی قلب و صدا، یعنی آینه قلب تیره میشه، زنگار میبنده، زنگار بستن قلب. و هو کل خبس علی المرآت، مثل یه آلودگی که روی آینه میشینه دیگه، آینه قابل رویت نیست. ولذالک قال النبی، به همین خاطر پیامبر فرمود اذا عظمت امتی الدینار و الدرهم، زمانی که امت من درهم و دینار رو عظیم بشمارن، درهم و دینار کنایه است یعنی مال دنیا رو، نزع منها هیبت الاسلام، هیبت اسلام ازشون گرفته میشه. و اذا ترکو الامر بالمعروف، زمانی که امر به معروف رو ترک کنن، حرمو برکت الوحی، از برکت وحی محروم میشن. یه وحی تشریعیه که با رفتن رسول خدا برداشته شد، اما یه وحی دیگه هست که اون همواره در طول تاریخ هست. خداوند میگه ما به مادر موسی وحی کردیم، این وحی تشریعی که نبوده که، ما به زنبور عسل وحی کردیم، ان اتخذی من الجبال بیوتا. وقد شرط الله، حالا شرط فهم قرآن چیه؟ الانابت و فی الفهم و تذکر. شرط فهم قرآن و تذکر یعنی ذکرپذیری از قرآن، انابه است. انابه یعنی دائما در خانه خدا در زدن. تبصرتن و ذکر را، ببین چقدر زیباست، میگه این قرآن تذکره تبصره است، یعنی بصیرت میبخشه و تذکر میده. به کی؟ لکل عبد منیب، برای کسی که اهل انابه باشه. و قال و ما یتذکر الا من ینیب، اینم که حسره، فقط کسی که اهل انابه است از این قرآن تذکر میپذیره. یعنی قرآن ذکر، پذیرش این ذکر میشه تذکر. والذی آثر غرور الدنیا علی نعیم الاخره، کسی که غرور دنیا رو بر نعمت آخرت برگزیده، فلیس من ذوی الالباب، صاحب لب نیست. قرآن میگه نمایت تذکر و اولو الالباب. پس این آدم اسرار این کتاب برش کشف نمیشه. رابعها ان یکون قد قرأ تفسیرا ظاهرا، چهارمین آفت فهم قرآن اینه که یه تفسیری رو خونده. و اعتقد انه لا معنا لکلمات القرآن الا متناوله النقل، و اعتقادش اینه که این تفسیر همینه که این خونده. بنده اینجا یه اشکالی که هست و با اینکه بارها گفتم یه بار دیگه بگم، اشکالی که ظاهرش خیلی قشنگه ولی باطنش مشکله، میگه بهترین تفسیر کدومه؟ من از شما سوال میکنم، من یه تفسیر قرآن بنویسم برای شما بهتره یا علامه طباطبایی یا امام صادق؟ امام صادق دیگه، درسته؟ الان تفسیر من انتخاب میکنی یا علامه طباطبایی رو؟ امام صادق رو قطعا شما تفسیر امام صادق رو. بعد اگه امام صادق نباشه علامه طباطبایی، بعد میگه حال دیگه ایشکی نبود دیگه، رحیمی رو انتخاب میکنی، درسته؟ خب ما تفسیر روایی داریم، تفاسیری داریم که در کنار هر آیه روایات تفسیر رو جمع کرده، اونو انتخاب میکنی یا المیزانو؟ المیزانو. چرا؟ 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 برای اینکه روایت مساویه با امام نیست. ساده ترین روایات ما روایات فقهیه، از نظر درجه بندی سادگی ساده ترین روایات ما روایات فقهیه. روایات فقهی دیگه نه توش اسرار هست، یه وقت از معارف داره حرف میزنه، از اسرار الهی میخواد حرف بزنه، اونجا دهن امام بسته است، باید از اسرار به زبان سر سخن بگه. اما فقه که دیگه اسرار نیست. آقا وضو چجوری بگیرم؟ این اسراره، به وضو گرفتنه دیگه. حالا من سوال میکنم از شما، هیچ کس به شما اجازه میده که برین یه دوره کتاب روایت در فقه پیدا کنید؟ وسائل و شیعه روایات فقهیه. هیچ کس اجازه میده ما بریم به جای اینکه مقلده یه مرجع تقلید بشیم یه دوره وسائل و شیعه بخریم احکاممون از اون تو پیدا کنیم؟ چرا؟ برای اینکه 40 سال تو حوزه درس میخونه تا از اون روایات بتونه یه حکم استخراج کنه. اصلا اجتهاد یعنی کوشش برای استخراج نظر امام از دل روایت. خب روایت داریم نماز جمعه واجبه، روایت داریم نماز جمعه حرامه، حال کدومه؟ بعضی از فقهای ما در طول تاریخ قائل بودن که نماز جمعه حرامه در غیر امام، زمان امام معصوم. بعضی ها قائلن واجبه، بعضی هم قائل به استحبابشن. سه تا نظریه داریم. این سه تا کجا آمده؟ از همون توی همون روایت. حالا شما این روایت میخواید چیکار کنی؟ امام صادق که تفسیر قرآن ننوشته، روایات فراوانی هست، بسیار هم در این روایات دخل و تصرف شده و یک عالم اسلامی باید فهم اسلامی داشته باشه از دل این روایات استخراج بکنه. این رفته یه دونه روایت خونده در تفسیر یه آیه، خیال میکنه که همینه. و ان وراء ذلک، حالا ببین خیلی اینجا دقیقه، و هر چی غیر از این بگی میگه آ تفسیر به رأی کردی. و ان من فسر ال... کسی هم که تفسیر به رأی بکنه جایگاهش در آتشه. این روایت میگه تفسیر به رأی کردی، جایگاهت هم آتش، بیا حال درستش کنی، شما هم دیگه نمیتونی حرف بزنی. و هازا لا یدری ما معنی تفسیر به رأی، این اصلا نمیفهمه تفسیر به رأی یعنی چی. و لا یفهم معنی قول امیر المؤمنین، اصلا نمیفهمه که امیر المؤمنین چی گفته. ببینید این جمله از زیباترین جملات گفته شده است، الا ان یؤتی الله العبد فهما فی القرآن. امیر المؤمنین فهمود رسول خدا هیچ سری رو برای من نگفت که برای مردم نگفته باشه، الا اینکه خداوند به بندش فهم در معانی قرآن بده. یعنی آنچه که پیغمبر به من گفته و دیگران ندارند، دیگران هم شنیده اند نفهمیده اند. یعنی اینطوری نیست که یه سری چیزها رو پیغمبر به من گفته باشه به مردم نگفته باشه، هرچی به من گفته به مردم هم گفته، منتها فهم من از قرآن اینه. اینم فصل پنجم. بله یه بار دیگه خلاصه شو بگم، اولیش گیر کردن در تجوید، دومی اولی گیر کردن در تجوید، دومی که مقلد یه مذهب و اعتقادی باشه و جمود داشته باشه بر اون مذهب، سومی این که قلبش آلوده به معصیت باشه، و چهارم این که یه تفسیری رو شنیده باشه و فکر کنه تفسیر همینه و هرچی شما بگی بگه این تفسیر به رأیه. این چهارتا موانع فهم قرآن. این فصل ششم هم کوتاه اینم بخونم بعد وقت متعلق شما. الفصل السادس التخصیص. فصل ششم تخصیص. و منها التخصیص و هو ان یقدر انه المقصود به کل خطاب فی القرآن. تخصیص یعنی در تمام خطابات قرآنی خودشو مخاطب قرار بده. اگه قرآن گفت ان الذين كفروا، نگه که آها این داره کفار رو میگه. علامه طباطبایی میگه این داره ما رو میگه. اینو اون میفهمه. ان الذين كفروا اعمالهم كسراب يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده. این یه قاعده است، هر کی اینو داره اون همین آیه است. پس کفر اینه، نه کفر اصطلاحی. ما کفر اصطلاحی که نداریم که، قائلیم به این که خدا یکیست و شریک و مسلمانن ندارد، ما همه این اعتقاد داریم. اما این کفر اعتقادیه، در اعتقاد ما کافریم. قرآن میگه ان الذین کفروا، پس اگه گفت ان الذین کفروا این که کفاره. بعد میگه فرعون، ان فرعون علی فرعون، خب اینم که فرعونه. اونجا هم که اونم که نمروده، اونم که قارونه. ما که الحمدلله جای این قرآن نیستیم دیگه، این قرآن برای قارون و نمرود و فرعون اومده. این قرآن برای من و من و من اومده. من یه وقت قارونم یه وقت فرعونم. حالا اینا کدومان؟ قارون کیه؟ هر کی گفت با تلاش خودم به دست آوردم قارونه. قارون وقتی میگه ساختارش هم میگه، میگه قارون گفت اوتی توهو علی علم. این قارونه. اینا شخصیتایی که در انسان هاست. اگه گفت ما اوریکم الا ما ارا، این فرعونه. ما اوریکم همینه که من میگم، این فرعون. اگه گفت انا، این شیطان. حالا یکم بیشتر اگه گفت انا خیر، لازم نیست بگه به زبونش ها، یا به زبونش که من الاحقرم، ولی در درونش داره میگه من الاکبرم. علما که میگفتن الاحقر، واقعا خودشون رو الاحقر میدیدن. گفت انا، این شیطانه. شیطان ساختارش اینه، انا خیر. حالا آدم کیه؟ ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. این آدمه. ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا ما به خودمون ظلم کردیم. این آدمه. آدم کسیه که بفهمه ظالمه. امیرالمومنین میگه ظلم تو نفس. فان لم تغفر لنا و ترحمنا، اگه تو نبخشی و رحم نکنی، فنکونن من از ظالمین. این دعای آدم و حوا بود. آدم اینه. این دعای آدمه، دقت کنی. میگن دعای آدم، فکر کن دعای حضرت آدمه. بله دعای حضرت آدم اینو گفته، اما این دعای آدمه. شناسنامه آدم، ما هم آدمیم دیگه. این آیه شناسنامه آدمه. خب شما اهل بهشت یا اهل جهنم؟ اما من خوف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. این علامت اهل بهشت. علامت اهل بهشت دو تاست. اما من خوف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، از مقام پروردگارش خائف باشه و نفس رو از هوا منع کنه، این اهل بهشت. به لقای خدا میرسین یا نمیرسین؟ امید دارین؟ چه کار باید بکنی؟ من کان اگر جولقا عرب بهی، دو تا کار باید بکنه. فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت رب بهی احدا. باید عمل صالح بکنه و احدی رو شریک خدا ندونه. احدی رو شریک خدا ندونه، ما میگیم خدای لا شریک لک، در عمل شریک خدا ندونه. یعنی 70 سال تو دنیا زندگی کنه، بیابه که یکی هست و هیچ نیست جزو، وحده لا اله الا هو، همگان با هم هیچ کارن. دیدین خدا در یک شب یه استان رو زیر و رو میکنه؟ در یک شب، در یک با یک باران، با یک باران خدا یک استان رو زیر و رو میکنه. متوجه شدیم که میتونه یک شبه یک کشور رو زیر و رو کنه؟ خداست. از اون برم میتونه یک شبه آثار خوشسالی 30 سال رو برطرف کنه. اینم میتونه، میتونه با یه موج اقیانوس یک کشور بزرگ صنعتی رو از روی زمین محو کنه. نمیتونه؟ یه سونامی بیاد. این خداست، مالک ملک خداست. تخصیص یعنی در هر آیه خودشو مقصود بدونه، بذاره جلوش. حالا الان متوجه میشین که امیرالمومنین وقتی خود متقین رو توصیف میکنه، من از زمان نوجوانی این برام سوال بود که میگه متقین نیمه های شب آیات قرآن رو تلاوت میکنن، دوای دردهاشون رو از این آیات طلب میکنن. تو زمان نوجوانی به خودم میگفتم یعنی چی دوای دردهاشون رو از چجوری میشه آدم دوای دردش رو از آیات. بعدا در زمان جوانی فهمیدم اینو، ولی هنوز عمل نکردم، فقط فهمیدم اینجوری دوای دردهاشون از آیات طلب میکنن. الان میگه چیکار کنیم؟ هر کاری دوست داریم بکنیم، سد بزنیم، نمیدونم آبخیزداری کنیم، بله همین کارا رو باید بکنیم. اما چیکار کنیم که اینجوری نشه؟ یه کار باید بکنیم. از قرآن اگه سوال میکنیم، قرآن میگه استغفروا ربکم. قرآن اینو میگه، میگه استغفار کنید، ثم توبوا الی، به سمت خدا برگردین، یجعل السماء علیکم مدرارا، خدا آسمان رو به میل شما قرار میده. آسمان رو به میل شما قرار میده دیگه، میشه به میل شما دیگه. اینجوری بارون نمیاد که اینجوری بلا با خودش بیاره، بارانی میاد که شما ازش لذت میبرید. در آخر الزمان کان المطر و غیظن و الولد و غیظن، بارون که میاد عصبانی میشی، بچت هم که میبینی غیظ میکنی. اونایی که بچه دارن میدونن چرا. بچه که باید مایه آرامشت باشه مایه غیظت. بله خدا کنه این مال ما نباشه، اینا رو دیگه نگو، اینا سخته. نه انشالله ما الان هنوز تو مرحله تربیتیم، خدا میخواد بهمون لطف کنه. در عذاب رحمت هست، اونی که ما آیه میاد دیگه اون هیچ امید بهش نیست. فصل ششم این که خودشو مخاطب آیات قرآن ببینه. فَإِنْ سَمِعَ امرن او نَهْيَن، اگه یه امری شنید یا یه نهی شنید، خودشو مخاطب اون امر و نهی قرار بده. میگم من این کار میکنم، قرآن گفته کلو وشربو، منم اینو خوب انجام میدم. کلو بخورید و بیاشامید، دیگه امر کرده دیگه. کلو وشربو را به جان گوش کن، ولا تصرفو را فراموش کن. کلو وشربو حتی اذا بلغت الحلقوم. و ان سمع وعدن او وعیدن، اگه یه وعده یا یه وعید، وعده به رحمت، وعید وعید به عذابه، فکر کنه این مال خودشه. و ان سمع قصص الاولین، اگه داستان گذشتگان رو شنید، علم ان الثمر غیر مقصود، بدونه که این مقصود این داستان عبرت گرفتنه، آنگونه که امیرالمومنین فرمود ای مردم، آن چه که دیگران رو بدبخت میکرد شما رو بدبخت میکنه. ببینین اینا اومدن با هم تصمیم گرفتن که فردا سحرگاه بیان میوه های باغشون رو بچینن، که اگه فقرا اومدن بهشون چیزی ندن، چون فقرا مثل الان مردم تهران ده صبح به بعد بیدار میشدن تازه دیگه. اینا گفتن شبانه میان میوه ها رو میچینیم تا فقرا نیومدن میریم. صبح اومدن دیدن اصلا از باغ اثری نیست. فتعمل، که جای تعمل بسیار است. ما هم همینیم. من همینجا خط میکنم، الان نمیخوام نمک به زخم کسی بپاشم. ببین ما چی کار کردیم. بنده هفته پیش داشتم تو این خیابونی، یکی از خیابونا نمیگم کجا، میومدم، بعد سه تا ماشین پشت سر هم دیگه بودن، اون جلو جلوی یه خانومی بود، رانندگیش هم خوب نبود، یه اتوبوس از این اتوبوسای مال این ادارات که مردم سوار کرده بود، اومد توی خیابون که بره اون طرف، راهو گرفت، این خانوم هم نتونست ازش راهو بگیره، این اتوبوس رفت، بعد دومیه اومد رفت، سومیه اومد رفت، چهارمیه اومد رفت، پنجمیه اومد رفت، ششمیه اومد رفت، بعد اون هفتمیه، این ششمیه اینجا بود، اینجوری گرفت اینور که مبادا این دوتا ماشینی که گیر کردن این وسط بتونن برن. کل این اتوبوسای این محل همشون رفتن، بعد دیگه رو تموم شد ما رفتیم. یعنی یه نفر به خودش نگفت که بابا این بدبخت هم تو صفه نوبت هم بذار لاغل مثلا پنج تا رفته، لاغل من وایسم مثلا اینا برم بعد من برم. ما اینیم، ما به همدیگه رحم نمی کنیم، خدا هم به ما رحم. گفتن شبونه میریم میواره میچین، قرآن اینو داره میگه. حالا اون داره مثال به میوه میزنه، شما مثال به رانندگی بزن، شما مثال به گوشت بزن که میبریم لب مرز میفروشیم. ما خودمون نگار تصمیم بر نابودی خودمون گرفتیم. خدا هم داره با ما حرف میزنه، میگه ببری لب مرز بفروشی، سیل میفرستم کل آغلتو میبرم. نفرستاد نبرد. غذای مردمو ببری لب مرز بفروشی، سیل میفرستم زمینتو با خاکش میبرم. عذاب اینه، عذاب اینه. ما همه باید با هم توبه کنیم، همه باید با هم توبه کنیم. میخوایم از این سخت‌تر بیاد؟ میگه اگه وعده و اگه داستان گذشتگانو شنید عبرت بگیره. خب داستان گفتن، میگه گفتن ما شبونه میبریم میفروشیم که فقرا سهمی نبرن، چون قانون این بود. حالا شما مرزو هم، یه آقای راننده بزرگواری منو سوار کرد، گفت من پدرم در این سمت ارومیه یه باغ انگور داشت، گفت این باغ انگور رو به ما گفته بود که بچه جون میری اونجا انگور میچینی میاری، مبادا توی راه یه کسی باشه بهش انگور ندی. میگفت انقدر تاکید کرده بود که ما تو باغ که بودیم یه صدای مثلا یه الاغی میومد، میفهمیدیم یکی با این الاغ داره عبور میکنه، میدویدیم دم در که به این صاحب این الاغ انگور بدیم. بعد ایشون میگفت به هر کسی میرسید انگور میداد، میگفت تمام سال ما از این باغ انگور میچیدیم میخوردیم به دیگران میدادیم، انباریمون هم پر میکردیم میزدیم به انباری که بشه کشمش، آخرم سرما میزد یه بخشیش هم از بین میرفت دیگه نمیرسیدیم بچینیم. گفت الان همون باغو داریم 20 تا ساعت انگور بیشتر نمیده. باغه همون باغه، درخت هم همون درخت هست. بله. همون قرآن میگه مثل مالی که در راه خدا خرج میشه ماند مثل یک دانه است که اونو در زمین میکاری، اون دانه 7 تا خوشه میده، هر خوشه 100 تا دانه میده، یعنی یک در راه خدا میشه 700. بعدش میگه و خدا مضاعف میکنه، مضاعف حداقلش دو برابر، یعنی 1400. ایران 1400. فما من قصه فی القرآن، ببین اینو فیض داره میگه دیگه، من که نگفتم، هیچ قصه ای در قرآن نیست الا و سیاقها لفائدت فی حق نبی و امته، الا اینکه برای این مردمه. گفت چرا انقدر داستان بنی اسرائیل رو گفته؟ گفت شما عین اونایی، چون شما عین اونایی داستان اونا رو گفته، هیچ سوراخی نیست که اونا توش پا گذاشته باشن الا اینکه شما تو همون سوراخ پا میذارید و هرچی سر اون اومده سر شما میاد. منتها اونا گوساله مرده پرستیدن، بعد پیغمبر اینا گوساله زنده پرستیدن. اونا عذاب شدن، اینا هم عذاب شدن. چه عذابی بزرگتر از این که علی رو ازشون بگیرن؟ شما سراغ دارین از این عذاب بزرگتر که از یک امت علی رو بگیرن؟ این دنیای امروز دنیای منهای علیه که اینجوری شده. فلیقدر العبد ان الله تعالی، در یادش باشه که خداوند هدفش از این داستانها تثبیت فؤاد رسول الله بود، میخواست قلب پیغمبر رو تثبیت کنه از احوال مرتب در قرآن پیغمبر که پیغمبر ناراحت نباش، تکذیبت میکنن و انبیارم تکذیب کردن، توهین بهت میکنن و انبیارم توهین کردن، قرآن رو سحر میشمرن دروغ میشمرن و انبیارم همینو گفتن، و صبر انبیا بر آزار و ثبات بر دین بر انتصار آمدن نصرت خدا، و کیف لا یقدر هذا و بل قرآن ما انزل علی رسول الله قرآن فقط به پیغمبر نازل نشده. بله خب شفا اون کجای این قرآن شفای زندگی ماست؟ چون ما استفاده نکردیم ازش. شفا اون و هدن و رحمتون و نورون هدایت رحمت نور جهانیانه. ولی ذالک امر الله الکافه به شکر، خدا مردم رو گفته این نعمت شکرش کنید. اذکروا نعمت الله علیکم و ما انزل علیکم من الکتاب، این نعمت خدا و این قرآنی که پر از حکمت و به شما نازل شده رو شکر کنید. و قال لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم. ببینید من که نگفتم اینو، که میگه من کتابی رو فرستادم که ذکر شما تو اونه، روان شما رو تو اینجا شناسایی کرده تو این کتاب. و اذا قصد بالخطاب جمیع الناس، چون همه مقصود این خطابن، نه یک شخص واحد، باید خودشو مقصود کتاب بگیره، قرآن رو بذاره بخونه، خودشو مخاطب قرار بده. بعضی از حکما گفتن این قرآن رسائلی است که از جانب پروردگار ما آمده با پیمانهایی که ما درش تأمل کنیم در خلوات و فلان. فصل هفتمش که نمیخونم، تأثیره که بعد از همه این مقدمات باید از این آیات قرآن در قلبش آثاری پیدا بشه. انشاءالله این میشه برای دو هفته آینده، چون هفته آینده نیمه شعبانه که در اصل تعطیله. انشاءالله این فصل قرآنشو قبل ماه رمضان تموم میکنیم. هرچی تو ماه رمضان نصیبتون شد ما رو هم یاد کنیم. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. ببخشید من تون تون حرف زدم. این بحث امروز یه چیزایی بود، همه درد و دلای من بود، من نارم شما قاطی میکنم دیگه. بله، ولی لازمش اینه که آثارش در عملمون پیدا بشه. استغفار خوبه ولی باید آثار داشته باشه. حقیقتش دست کشیدن از اون عمله. اصلا توبه حقیقی پشیمانیه، همین که پشیمون شد توبه کرد.
اشاره می کنه که حضرت یوسف به اون علاقه در خودم بگیرد،
همچین چیزی نداریم. ترجمه این نیست، اصلا اینطوری نیست، ابدا اینطوری نیست. جمله شرطی است، ابدا اینطوری نیست، لولا داره. و همه به ها و همه به ها لولا ان رعا برهان ربه. در لغت عرب لولا دلالت بر امتناع شرط و در نتیجه امتناع جواب میکنه. وقتی شما میگید که لولا علیون لحلک عمر، اگر علی نبود عمر هلاک میشد، ولی علی بود. لولا وقتی میاد یعنی شرط ممتنه، اصلا این شرط اتفاق نیفتاده. و همه به ها لولا ان رعا برهان ربه، اگر برهان پروردگارشو ندیده بود به اون میل پیدا میکرد، لکن اون برهان پروردگارشو دیده بود پس به اون میل پیدا نکرد.
اون برهان چه بود؟
اون برهان توحید بود.
توحید؟
توحید بود.
یه دین فتشش
توحید. بله بله، ولی دید پس نکرد.
اون چی بود؟
توحید بود.
توحید؟
بله. المیزان اینا رو نقل میکنه بعد همش رو نفی میکنه. میگه اینجا روایاتی گفته شده که همه اینا از اسرائیلیاته، مثلا دید یعقوب یهو زد یعقوب پس کلش، اون این کارا چیه میکنی؟ بعد میگه اینا رو همه اسرائیلیاته، هیچ کدوم از اینا نیست. ایشون میگه آنچه که اتفاق افتاد توحید بود، توحید بود. علامتش هم کلامیه که بعدن از یوسف صادر شد. یوسف وقتی که ازش نقل قول میکنه قرآن کریم چی گفت؟ گفت که قال معاذ الله. در لغت عرب معاذ مستر مفعول مطلق تأکیدیه. در افعال عربی ضمیر مستتره، یعنی اگه یوسف میگفت اعوذ بالله یا انا توی اعوذ مستتره، یعنی من به خدا پناه میبرم. ولی وقتی گفت معاذ الله در مفعول مطلق تأکیدی ضمیر به اتفاق ادبا مستتر نیست. معاذ الله یعنی پناه بر خدا. علامه میگه یوسف در اون لحظه جز خدا هیچ چیزی رو مشاهده نمیکرد. این حالت توحیدی در کلامش جاری شده، حتی در کلامش هم انا نگفته، گفته معاذ الله. لذا چون جز خدا هیچ چیزی رو مشاهده نمیکرد، اصلا خودش رو مشاهده نمیکرد، چه برسه اونو. پس میل میشه مرتبه سوم. بیانه همینه، بیانه توحیده دیگه، برهان رب توحیده.
توحید؟
بله. بله 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 بله، توحید دیدنیه، توحید خوردنیه، فلسفه خوندنیه، فلسفه خوردنیه. این همه دانشگاه فلسفه، یه دونه علامه طباطبایی نشون میده فلسفه خوردنیه. کی خورده فلسفه رو؟ بله. اینا همشون دیدنیه. حالا از قرآن دلیل بیارم، از قرآن دلیل بیارم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. ترون رؤیته. علم الیقین محصولش عین الیقینه، انسان مشاهده میکنه. کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. ملکوت رو به ابراهیم ارائه کردیم. ارائه از رؤیت، یعنی نشان دادن. نمیگه ملکوت رو بهش فهموندیم، میگه بهش ارائه کردیم. کذالک، بله، این همونه که شما گفتید مگه توحید دیدنیه. این دیدنیه. رعا میگه، رعاست، رؤیت. خودتون دارید میگید رعا، رؤیت کرد برهان ربو. نمیگه قد فهم برهان ربه، برهان خدا رو فهمید. میگه قد رعا، دید برهانو. برهان مگه دیدنیه؟ برهان در علم منطق گفتنیه. میگه جیوه فلز است، هر فلزی رساناست، پس جیوه رساناست. این برهانه، این کجاش دیدنیه؟ ولی اون برهانه. من دارم خودم تایید میکنم. منم دارم همین رو میگم دیگه، چرا بابا دعوا میکنی؟ منم دارم میگم دیدنیه، فهمیدنی نیست. لذا میگه یوسف دید.
بله.
برهانش توحید بود. توحید. توحید چی رو دید؟ آها. بله بله. چی رو دید؟ نه نه، چی رو دید؟ توحید رو مشاهده کرد. توحید چیه؟ یعنی مشاهده کرد که جز خدا هیچ کس در کار نیست. تا به عین الیقین عیان بینی که یکی هست و هیچ نیست جز او. وحده لا اله الا الله. ببین من یه سوالی میپرسم الان، اگه یه بچه بخواد بره زیر ماشین، مادرش چیکار میکنه؟ مادر بچه چیکار میکنه؟ خودشو میندازه جلوی ماشین. مگه میشه آدم خودشو بندازه جلوی ماشین؟ اصلا نمیشه. تو اون لحظه مادر خودشو نمیبینه، بچهشو میبینه. اگه خودشو ببینه قطعا جلوی ماشین نمیندازه خودشو. تو اون لحظه عشق با اون مادر کاری میکنه که مادر فقط تمام فضای ذهنش فرزندشه، هیچ چیزی جز فرزند دیگه تو فضای تمام هم و غمش نجات فرزندشه. اینجا اصلا خودشو دیگه مشاهده نمیکنه. اون وقت مثلا یه چنین مادری تو اون لحظه یادش میفته که مثلا نهار نخورده، به گرسنگی خودش توجه میکنه. توجه به گرسنگی یک مرحله بعد از توجه به خودمه. من اگه خودمو از یاد ببرم، گرسنگیمو به طریق اولا از یاد بردم. یوسف خودشو از یاد برده، چه برسه دو زلیخا رو. اونی که دید این بود، یعنی یوسف در آن لحظه جز خدا هیچ چیز در مرعا و منظرش نبود. اونی که مشاهده کرده اینه. شما هزار تا نصیحت اونجا بکن، مگه میشه تو کسی نجات پیدا کنه با حرف زدن؟
تفسیر عربی‌ها
داره. آخه
5 6 تا اشاره کرده.
ببینید تمام اونایی که توی تفسیر المیزان گفته اونا رو نقل میکنه بعد رد میکنه اونا رو، اونا همه نقل و رده، میگه قیل 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 قیل، بعد آخرش میگه همه اینا باطله. لطفاً این تفسیر رو تا آخرش بخونید. همه اونا اسرائیلی هاته. بله بفهم.
من مسجد که میری با مسجد دمازی با آمریکا میگه که با آمریکا باید جنگید، با آمریکا رو کافره و با کفار باید جنگید، با منافقین باید جنگید، قرآن میگه ورگز علیه میگه، وقتی به حافظ مراجعه میکنه میگه با دوستان مروبت و دشمنان مدارا و درخت دوستی به چانکی کام دل به دارد، نهال دشمنی بعد که رنج بیشمار آرد. ولی دیروز تو همین مسجد روحانی مسجد بود آقای اسلامی هم دیگه گفتش که باید چیز کنیم، باید طبق آیه باید با آمریکا بجنگیم و با کفار و منافقین یا تتخذو بینن همین آرد یا تتخذو بتانه، یعنی اونا رو دوست نگیریم. مثلا آقای رئیس جمهور چرا میره با مذاکره میکنه، وزیر امور خارجه چرا میره مذاکره میکنه؟
پناه بر خدا یه خورده دیگه ببین چه دیگه جلسه‌مون تعطیل میشه تا همین رئیس جمهور نگرش داره، تا رئیس جمهور قبوله دیگه از اون یه خورده جلوتر دیگه. چی بگم؟ دیگه سوالی بدتر از این دیگه نداری. قال معاذ الله. ببینین عرض کنم که نه جواب میدم، ما مثلا در مقام قانونگذاری وقتی میخوایم یه قانون وضع کنیم برای اداره یه مملکت، یه قانون اساسی داریم تو هر مملکتی، یه سری هم قوانین فرعیه که مثلا مجالس اون مملکت اینا رو تصویب میکنن. همیشه اون قانون فرعی باید مطابق با قانون اساسی باشه. یعنی چی؟ یعنی قانون اساسی حاکمه، قوانین فرعی محکومن، لذا هر چیزی که با اون تناقض پیدا کرد باید اون کنار زده بشه. توی دنیای تفسیر قرآن کریم میگه ما یه محکماتی داریم، یه متشابهاتی داریم. اگه شما بخواید قرآن تفسیر کنین باید متشابهات رو بر اساس محکمات تفسیر کنین. خب همین قرآن، الان من مثال شما رو قرآنیشو میگم، قرآن یه جایی میگه لیسا کمثل شی، خدا اصلا مثل نداره، یه جا میگه ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست هاست، یه جا میگه لا یحیطون به هیچ شیء علما، یه جا میگه جا عرب بکه و الملک، خدا اومد، خدا بالاخره اومد یعنی خدا نبود، یه جا میگه اینما تولو فسمه وجه الله، هر جا رو کنید اونجا وجه خداست، یه جا میگه خدا اومد جا عرب بکه و الملک و صفن صف. خب اینا اموریه که وقتی شما به طور مقطعی بهش نگاه میکنید احساس میکنید اینا با هم تناقض داره، در حالی که تمام این امور در دل یک سلسله کلیات تفسیر میشه. مسلما ما در اسلام جنگ داریم، پیغمبر ما هم جنگیده، مسلما ما در دستورالعمل‌های قرآن تقلیز و شدت با کفار داریم. وقتی راجع به اصحاب رسول خدا حرف میزنه اونا رو متن میکنه میگه اشداء و علل کفار رحما و بینهم، اینا نسبت به کفار اشداء هن اما بین خودشون رحما هن. اما همین پیغمبری که قرآن بهش میگه وقلز علیهم، همین پیغمبر میره در حدیبیه با مشرکین مکه پیمان صلح 10 ساله میبنده. خب مگه پیغمبر قرآن نخونده؟ قرآن داره میگه اشداء علی کفار، پس چرا پیغمبری که اصحابش اشداء علی کفارن میره صلح حدیبیه میبنده؟ هیچ مکتب و مذهبی همواره به جنگ دعوت نمیکنه، مگه یه مکتب باطلی باشه؟ حالا قانون چیه؟ قانون اساسی مداراست. قانون اساسی مداراست، اما این مدارا یه جایی جواب نمیده. یه جایی اومده میخواد خاندان شما رو از بین ببره، میخواد ریشه شما رو بکنه، اصلا به شما حمله کرده. اینجا که نمیشه بگه آقا مثلا الان عراق حمله کرده به مرزهای ایران در زمان جنگ تحمیلی. خب عراق حمله کرده، حالا حمله کرده و دیگه آقا ما که جنگ نمیریم، چون حافظ گفته که مثلا چی گفته اونی که گفته با دوستان مروت با دشمنان مدارا. بله این معنیش اینه که تا جایی که میتونه. این اصلا اونو نمیگه، اون اصلا در مقام اجتماعی حافظ حرف نمیزنه، داره اونو در مقام سلوک فردی میگه. آسایش دوگیتی، ببین نمیگه دین، میگه آسایش دوگیتی. یعنی چی؟ یعنی الان من میخوام برم با مردم درگیر بشم، خودم به زحمت انداختم. آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. میگه با دشمنت مدارا، این خواهی آسوده زندگی کنی با دشمنت مدارا کن. پس قانون مدارا کردن با دشمنه. اما حالا یه وقت هست که یه دشمنی هستش که اون دشمن دست از دشمنی با شما بر نمیداره. اینجا تکلیف شما چیه؟ مداراست. خب پیغمبر وقتی که اینا پیمان حدیبیه رو شکستن، سپاهش رو برد مکه رو فتح کرد. پس این کلیت ماجراست، اینا تناقض نیست. اما در مورد مصادیق من نمیتونم حرف بزنم که حالا مثلا اون آقا حرف زده مثلا راجع به مصادیق، اون به من مربوط نیستش دیگه، این جلسه تعطیل میشه. هر کسی هم یه نظری برای خودش داره. حالا آیا مثلا این مصداق الان مصداق درسته، اون مصداق غلطه؟ ما باید خودمونو از هوا خالی کنیم، بعد ببینیم اسلام چی میگه. بخوایم با هوای نفس اسلامو تفسیر بکنیم نمیشه. ما اون تفسیر با هوا، تفسیر به رأی اونه. تفسیر به رأی اینه که من الان خودم جنگ طلبم، میخوام برم به زور از سو قرآن. از سو قرآن هم جنگ بیرون میاد هم صلح بیرون میاد. خب من الان جنگ طلبم، میخوام برم آیت جنگو میخونم. شما صلح طلبی، آیت صلحو میخونی. خب این که نشد قرآن. قرآن میخوای بدونی چیه؟ عقیدتو بذار کنار. شما جنگ طلبی، صلح طلبی، برو نظرتو به قرآن عرضه کن، ببین قرآن به چی میگه. میگه به جنگ یا صلح کن. اون وقت اگه نظر قرآن خلاف نظر خودت بود، اون نظر رو بر نظر خودت برگزین. این میشه تفسیر. اما اون یکی میشه تحمیل، که من برم از تو قرآن همه چی میتونی پیدا کنی. اینم جواب کن. دیدین یه جوری گفتم که تعطیل نشه. انقدر ما تعطیل شدیم دیگه یاد گرفتیم. ما ایرانی ها ببخشید هممون منافقیم. چون که نمیتونیم اظهار عقیده کنیم، همش باید دست به عصا حرف بزنیم. همش باید دست به عصا، چون دیگه حرفی بزنیم دومم زیاده، هر جو بزنیم پامون رو دوم یکی میره. اینه که ما منافقیم. من البته به یاری خدا منافق نیستم و دلم نمیخواد جلسه تعطیل شه. وظیفه‌ام باشه حرف میزنم، ولی بیشتر از این دیگه وظیفه نیست. خودشون در رفتن. الان میان ما رو میگیرن اینا، خودشون در رفتن. فضا رو عوض کنیم. بله بله. نه اینا هیچ منافاتی نداره. ایشون نگفت که آدم معصیت، گفت اصرار بر معصیت، بقای بر معصیت. من معصیت کارم، الان میخوام اصلاح بشم. همینجا یه قدم برداشتم. من معصیت کار، همین که نیت کردم، که نیت خودش یه قدمه، بلکه بزرگترین قدم. مثلا قدم اول اینه. کی قدم اول برمیداره؟ شما معلمی کردین؟ ورقی که میخوانی سعی کنی دینی، قدم اولش دیگه بشینی سر ورقه ها، خوش و از وقته یه ما طول میکشه، بعد که میشینی سر ورقه ها 5 دقیقه تموم میشه. آقا رفتیم گفتیم اینا خودشون فرار کردن. گفتم شب برادران بیرون منتظر بودن. بله. یعنی چه جوری میشه؟ زمانی که مثلا بودن مطرح بودی، خداوند اصلاح میکنه. وظیفه ما پشیمانیه. ببین یه وقتی هست بنده مثلا یه کاری کردم، مثلا یه بدی به شما کردم، شما هم دیگه نیستید، رفتی یه کشور دیگه، دسترسی هم ندارم به شما، حالا نمیتونم از شما عذرخواهی کنم، ولی اگه واقعا توبه حقیقی کنم خداوند جبران میکنه. ما یه توبه داریم ما برای همه اینا که گفتیم. توبه اولا توبه یعنی پشیمانی، به محض اینکه انسان پشیمان شد توبه کرده. اما یه توبه هست، توبه حقیقی، اون توبه اگر بیاد تمام آثار گناه محو میشه، اون توبه فناست، که همون مقام توحیده، این که انسان از خودش رها بشه، اون میشه حقیقت توبه. این همون توبه نصوحه، این همون توبه نصوحه. ما خداوند جباره، تمام آثار رو جبران میکنه. حتی ممکن آدم این که میگن حق الناس اینه، برای اینکه مردم بترسونن که حقوق همدیگه رو تضییع نکنن، اما واقعا اگر کسی توبه کنه به گردن تمام مردم هم حق داشته باشه، خداوند همه رو جبران میکنه. خدا که بلده که چجوری راضی کنه آدم رو. حالا این دلیل بر نمیشه آدم خیالش راحت شه برن حقوق مردم زیر پا بذاره. حقوق مردم زیر بزرگترین مانع سیر آزار رساندنه، نه فقط به انسان ها، به موجودات، به عالم. یه شعری هم حافظ داره راجع به همین: نباش در پی آزار و هر چه خواهی باش، که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست. این یه سره که حافظ گفت. به همین خاطر عارف سلامه، یکی از اسماء خدا سلامه. سلام یعنی به هیچ کس آزار نمیرسونه. نباش در پی آزار و هر چه خواهی باش، که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست. از علامات مؤمن افشاء سلامه. افشاء یعنی پخش میکنه سلامو، نه اینکه تو خیابون راه میره به همه سلام میکنه. اینو که میگیرن میبرن تیمارستان به همه سلام کنه، یعنی دیوونه شد. افشاء سلام یعنی هیچ کس از مؤمن آزار نمیبینه، نه هیچ کس، هیچ موجودی.
ببخشید من
حالا چه اشکالی داره بگی می نخور منبرم نسوزان مردم آزاری هم نکن. نه اون نمیگه دعوت به میخارگی نمیکنه. اون منظورش اینه که مردم آزاری از اون بدتره. درست سوالتون هم
بسن.
حالا این من گمون نمی کنم داوودی همچی چیزی بگه، این جز اسرائیلیات، از این بیانش پیداست. تو رو خدا دیگه وارد این چیزا نشنی. یه چیزی میگیم الان یه سیلم تهران میاد. چرا؟ هیچی دیگه، الان روزگار شده که هممون چنگ زدیم به حقوق هم دیگه، خواسته و نخواسته. من والا ساختمون نساختم تا من یادمه از دوران کودکی همیشه بغل هر جایی که ما زندگی میکردیم یه ساخت و سازی بوده. یه ما هم رفتیم آمریکا گفتیم راحت میشیم، بغل خونه آقای واحدیان یه ساخت و ساز بود اونجا. اینجا مثل تهران اونجا میه ما بودیم همه ساخت و ساز بود. ما از بچگی صدای دریل تو گوشمونه و صدای تیراهن تو گوشمونه و صدای ارزان بزرگ شما که تخلیه نخاله ساختمانی شبها، و ما زندگی رو یک جوری طراحی کردیم که دائما داریم همدیگر رو آزار میدیم. یعنی در تخریب خونه آزار میدیم، در ساختش آزار میدیم، بعد ساختش نور و هوا و پنجره طرف رو میگیریم، پنجره همون همه چند لایه پرده زدیم که پیدا نباشه دیگه. حالا بالاخره اینا همینه که اینجوری شده دیگه. ببینید در زمان قدیم در گوشه دهات ها اولیاء خدا بودن، نه در حوزه های علمی، گوشه دهات ها. الان تو حوزه های علمی هم نیستن. اینه دیگه، این زندگی که ما انتخاب کردیم محصولش اینه. حالا جهنمی نمیشیم، ساختمون ساختیم، ولی خب اینه دیگه. بله علیکم السلام. بله، من اولین باری که جواب این سوالو گرفتم از این آیه سوره بقره بود. المیزانو که اینجا خوندم فهمیدم این چی داره میگه. یه آیاتی در سوره ببخشید آل عمران حالا با سرچ هم بکنید که اشتباه نکرده باشم. زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والبغال المسومة والبغال. بعد بله این یه آیه است. بعد اون طرفش آیه بعدیش میگه و رضوان من الله اکبر. اینجا علامه یه بیانی داره، میگه آیات قرآن تو این آیه تمام مصادیق حب دنیا رو گفته. هر کسی از یه چیز دنیا خوشش میاد، مثلا نساء، بنین، یکی فرزند، یکی از همسر، یکی از مال، مالم یکی از طلا و نقره خوشش میاد، یکی از خیل مسومه یعنی از گلداری و یا از زراعت و اینا، همه مصادیق اموال دنیاست. میگه مردم از اینا خوششون میاد، مردم طالب اینان. بعد میگه اینا زینت داده شده برای مردم. زینت داده شده یعنی چی؟ زینت یعنی این که من خودم زیبایی ندارم، برای این که در چشم مردم زیبا به نظر بیام یه چیز زیبا رو به خودم اضافه میکنم. مثلا یه لباس زیبا میپوشم که اون زشتی خودم در دل زیبایی لباسم پنهان بشه، بهم میگن زینت. حالا مثلا یه مصداق دیگه هم شما میگید آرایش. آرایش چیه؟ آرایش اون ماده آرایشی زیبایی داره. یه رنگی که در صورت من نیست با اون رنگامیزی میخوام اونو اضافه کنم. قرآن میگه دنیا، اینایی که گفتیم که اینا مصادیق دنیاست، برای مردم زینت داده شده. یعنی اگه پرده رو برداری خودش واقعا زیبا نیست. بعد یه سری رو بعدش میگه. تا اینجا قرآن هم نگه عقل اینو تایید میکنه. عقل چی رو تایید میکنه؟ دقت کردین هرچی آدم جمع میکنه سیر نمیشه. اونایی که مثل ما تا اواسط زندگی اومدن اینو فهمیدن، هرچی آدم بهش میرسه سیر نمیشه. فکر میکنه اینو داشته باشه، ولی وقتی میرسه اینو سیرش نمیکنه، میره سراغ بعدی. اون وقت یه چیزی اون طرف میگه، میگه رضوان، میگه شما طالب رضوانید. این رضوان جایگاهش اینجا نیست، جایگاهش در بهشته. رضوان یعنی چی؟ رضوان اون چیزی که همه ما که اینجا نشستیم اونو میخوایم. ما دلمون میخواد که اونقدر داشته باشیم که ما رو راضی کنه. ما بچه میخوایم، یک، بچه هم میخوایم که به میل ما باشه، دو، چقدر پول میخوایم؟ انقدر پول که هر کاری دلمون میخواد باهاش بکنیم. لذا اگه ما رو مخیر کنن بین یه میلیارد و 100 میلیارد، ما 100 میلیارد رو انتخاب میکنیم، چون با اون هر کاری دلمون میخواد میتونیم بکنیم، با یه میلیارد نمیتونیم. میگه شما اینو میخواین، میخواین انقدر داشته باشین تا راضی بشین. این رضوان جایگاهش در بهشته. این یه مصداقی مفصلش در سوره بقره است. یه وقت ما در سوره آل عمران توفیق شد مفصل مطالب اونجا رو شرح دادم. موارد دیگه‌ش هم همه رو گفتم در لابلای عرایزم. گفتم به عنوان مثال، میگه دوای دردهاشون. درد ما چیه؟ درد ما اینه که آسمان به میلمون نیست، زمین به میل ما نیست، بچه‌مون به میل ما نیست. همه دلشون میخواد همه چی به میلشون باشه. قرآن میگه اگه میخواین همه چی به میلتون باشه دو تا کار باید بکنید. استغفروا ربکم ثم توبوا الی. استغفار کنید، به خدا برگردید، به سوی خدا برگردید. یجعل السماء علیکم مدرارا، آسمان رو به میل شما قرار میده و یمدت کن به اموالن و بنین، شما رو با مال و فرزند یاری میکنه. یعنی اگه یه مالی بهتون داد، اون مال باعث بدبختیتون نمیشه، یار زندگیتون میشه. اگه یه بچه‌ای بهتون داد، آسایشتون رو سلب نمیکنه، یار زندگیتون میشه. آسمان یهو 15 سال نمیباره یه شبه بارون 15 سالو بباره، آسمان به میل شما میباره، به اندازه میباره، به موقع میباره. این میشه درد ما، درد ما اینه، دوای ما اونه. و از اول تا آخر قرآن همینه، از اول تا آخر قرآن داره درد ما انانیته. ما در درون سینمون یه شیطان داریم، شیطان یعنی انا، من. هر جای ما میگیم من، اون شیطانه. تو هر خانواده میبینی یکی میگه من، زندگی به هم میخوره. اگه جفتشون بگم من که قوقا میشه، این میگه من، اونم میگه من. خب دوتا من که ما هم دیگه نمیتونن یه جا بسازن که، بعد دوتا نیم من باشه، دوتا نیم من میشه یه دونه من، اما دوتا من با هم جمع نمیشن. آره اونم نمیشه، یه من و نیم من هم بازم مشکل میشه، یه من و یه دونه که هیچ نباشه. خب من خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو، یه عمویی داشتم من بچه که بودم، خیلی جدی بودم، الان اینجوری شوخ شدم، بچه جدی بودم، جدی. بعد به من میگفتش که شوخی با من میکرد، من خیلی ناراحت میشدم از این شوخیش، ولی به احترامش چی نمیگفتم. به من میگفت حسین تو من مردی یا نیم مردی یا هاپولی هاپو؟ بعد من خیلی ناراحت میشدم از این شوخیش، جواب نمیدادم. گفتم بله، تو دلم میگفتم خب هاپولی هاپو که خودتی، من نیم منم که خودتی، من مردم. بعد سالا فهمیدم که نیم مردم. الان فهمیدم هاپولی هاپو. من الان اینو فهمیدم.
تکثیر ما ها چیه که پدر مادرمون از کوچیکی ما رو اینجوری به ما نمیدن؟
چجوری؟ هاپولی هاپو؟
هاپولی هاپو؟ هاپولی هاپو؟ هاپولی هاپو؟ هاپولی
هاپو؟ نمیدونم، خداوند یه زندگی 70-80 ساله برای ما فراهم کرده، برای هر کسی یک زمینه هایی فراهم کرده که این زمینه ها زمینه های تربیتیه، یکیش پدر و مادره. بالاخره ما دائما در این عالم خداوند داره صدامون میزنه. ببینه آج آقا، من خودم از زبان یک بچه گربه نصیحت شدم، من بنده از زبان یک بچه گربه. یه وقت بود که دلار 900 تومن بود، الان که ماشاءالله دیگه نمیدونم چنده. آره یه وقتی بود دلار 900 تومن بود، شد 4000 تومن. بعد من داشتم با خودم فکر کردم که خیلی ناجوری، یه دفعه 4 برابرم بیشتر شده، چجوری میشه آقا؟ زندگی مردم چی میشه؟ زندگی ما چی میشه؟ داشتم میمدم از در خونه بیرون، صبح زود بود، دیدم یه بچه گربه داره دنبال یه پروانه میکنه، کیف میکرد، میپرید رو هوا دنبال این پروانه میکرد. به خودم گفتم بی عقل، این همه دل میریم بر المیزان و رسال و توحیدیه و اینا، میگی این گربه از تو موهب تره، این گربه تو زندگیش در اثر گرون شدن دلار هیچ تأثیری ایجاد نشده، چون رازقش خداست. توی بیچاره که المیزان میگی نفهمیدی هنوز که رازق خداست. یه بچه گربه من نصیحت کرد. تا همین امروز داشتم میومدم تو رو، داشتم گربه ها رو نگاه میکردم، به قیمت گوشتم داشتم فکر میکردم، دیدم ماشاءالله گربه های پروار سرحال، قشنگ سیر و پر کنار جوبا دراز کشیدن، متوجه نیستن که گوشت قیمتش شده کیلو 120 تومان. چون اینا موحدن، چون اینا چشمشون به آسمانه، چشمشون به تلاش خودشون نیست. پیغمبر خدا فرمود مؤمن مثل پرنده است، صبح گرسنه از خونه پرنده بیرون میره، شب با چینه‌دان پر به خانه برمیگرده. مؤمن اینطوری. این زندگی ماست. لزوما اینطوری نیست که پدر و مادر ما رو موحد کنن، اتفاقا پدر و مادر ما رو یهودی و نصرانی میکنن، ولی زندگی انسان رو موحد میکنه. تأمین معاش، تربیت بچه، سر و کله زدن با جامعه. ببین تمام لحظاتی که داره بر ما میگذره اینا همش تربیت، تمام لحظات، حتی وزش یک باد، بارش یک باران، وقوع یک سیل، تمام لحظات. همین تو خیابون داریم قدم میزنیم تماشا، این پرنده ها خودشون مربی ما. شما یه دونه پرنده رو نگاه کنید که زندگیش به هم خورده باشه، ولی ما زندگی هم به هم خورده، چون ما در توهم تلاش خودمون به تلاش خودمون تکیه داریم، ما تکیه به تلاش داریم، ولی خب من الان نگاه میکنم میبینم والا کم و زیاد داشته زندگی، ولی اولین دلاری که یادمه 7 تومانی بوده. از وقت که من یادمه من دلار 7 تومانی، از اون روز ما زندگی کردیم تا الان که 14,000 تومنه، 2000 برابر شده قیمت دلار. همونا رو میخوریم، همونا رو میپوشیم، یه تازه یه خودم زندگیمون بهترم شده. ولی این توهمی که توی ذهن ما ریشه کرده، این داره ما رو اذیت میکنه. ما بیشتر با افکارمون غمگین هستیم و ناشادیم، چون موحد نیستیم. اگر انسان موحد باشه، ابن سینا یه کلامی داره میگه العارف حشن بشن، عارف دائما در شادی و سروره، چون عارف به خدا تکیه داره. بعد ما مثلا برای تربیت بچه‌مون ناراحتیم، بیشتر از رزق و روزی اونی که داره کمرمون رو میشکنه بچه‌هامونه. نگران بچه‌هامونیم، نگران نوه‌هامونیم. چرا؟ چون ما موحد نیستیم، خیال میکنیم ما مربی بچه‌مونیم. ما داستان موسی رو اصلا نفهمیدیم. خدا به مادر موسی میگه ما اگه میخوای حفظش کنی بندازش تو دریا. ما اصلا این فرهنگ رو درک نکردیم. الان کی میتونه بچه‌شو حفظ کنه؟ الان پدر و مادر چند درصد روی بچه تأثیر داره؟ آیا جز اینه که به خدا انسان بسپره؟ بعدم هر چی شد شد، ما که مربی اشخاص نیستیم که. بالاخره خداوند اگه ولی خدا باشه، ما یه وظایفی داریم البته ها، من نمیگم وظیفه نداریم، یه وظایفی داریم باید انجام بدیم، ولی موافق اون وظیفه ما چیکار میتونیم بکنیم؟ الان از این در خونه میری که دیگه نمیتونیم کنترلش کنیم، که هزاران هزار صحنه در مقابل چشممون هست که اون صحنه ها از کنترل من و شما خارجه. یه دونش میتونه مسیر زندگیشو عوض کنه. یه پاسخ دادن، یه پاسخ ندادن میتونه مسیر زندگی آدمو عوض کنه. ما که نمیتونیم اونا رو مدیریت کنیم، مال خودمون رو نمیتونیم مدیریت کنیم، چه برسه اونو. حالا ما با بچه‌مون چیکار کنیم؟ اینه که ما با عالم توحید آشنا نیستیم، زندگیمون سخته. امروز روزگار هیچ چاره‌ای نیست، به خاطر این فشاری که به ماها اومده مجبوری موحد بشیم. به میگن توحید اضطراری. توحید اضطراری مال این روزگاره. این روزگار اون جنبه مثبت سختی‌ها، نمیگم سختی‌ها خوبه ها، ولی اون جنبه مثبت سختی‌ها همینه که آدم مجبور به موحد شدن میکنه. بله، به قول مجریای تلویزیون آخرین سوالم شما. نه خیر، بر حبیب منواله. روایاتی هم که تو این زمینه اومده بسیار روایات عجیبیه که اون داستانو شرح داده. میگه مأمور شدن که بشینن در مقابل چادرهاشون و اونهایی که گوساله پرست نبودن شمشیر کشیدن، اونها مأمور شدن بکشن، اینا مأمور شدن که دفاع نکنن، اینا مأمور شدن بشینن، اونها مأمور شدن گردن اینا رو بزنن. بله، اونی که در روایات اومده اینه، بسیار توبه عجیبی بوده. بله بله، جنگ نبوده، یه طرفه بوده، قتال یه طرفه بوده، قتال اصلا نبوده، چون قتال دو طرفه، قتل بوده. فقتلو انفسکم، نمیگه قاتلو، فقتلو. لذا این در روایت، این چیزی که در روایت اومده اینه که اینا نشستن مقابل چادرهاشون، اینا هم اومدن، بعد دیدن که خب الان اینا هم فامیلن با هم دیگه، این بعد برادرشو، پسرعموشو، پسر برادرشو. تو روایت هستش که ابر تیره حاکم شد به فضای اونجا که چشم چشمو نمیدید. اینا هم شروع کردن به کشتن تا اینکه دیگه موسی فریادش بلند شد، گفت خدایا تموم شدن، بنی اسرائیل از بین رفتن، خداوند دستور به توقف داد. شمارش کردن 70,000 نفر کشته شدن. اونی که روایات گفتن اینه، حالا دیگه من نمیدونم چقدر صحت داره. گوساله پرست رو باید کشت، با یه عدد مگز کش. حالا ما شمشیر دیگه نمیشه کشت، مگز کش. این توبه مخصوص اونا بوده. ببینی کسی که 40 سال معجزه میبینه، کسی که 40 سال معجزه میبینه، یه معجزه‌ش این بوده که آبها همه شد خون. توی دهن بنی اسرائیل آب بود، تو دهن قبطی خون بود، تا جایی که اینا برگ درخت رو میجویدن تو دهنشون خون میشد. به این بنی اسرائیلی میگفتن آبو بریز تو دهنت، بریز تو دهن من. اون میریخت تو دهنش، تو دهن اون آب بود، تو دهن این خون بود. یکیش این بوده. قورباغه و ملخ و 40 سال برای قوم فرعون عذاب اومده، بنی اسرائیل مشاهده کردن، بعد فرار کردن، دریا از وسط شکافته شده، از دریا رد شدن، دریا بسته شده، فرعون و سپاهش که ابرقدرت اون زمانن از بین رفتن. بلافاصله وقتی رسیدن اونور دریا، یه قوم بت پرست رو دیدن، جگرشون حال اومد، گفتن یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آله، ما یه خدای اینجوری میخوایم. اینا حقشون نیست. یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز که نبوده که، 40 سال از آسمان براشون قضا میومده، من و سلوا میومده. بعد 40 روز موسی رفته، تازه 30 روزش قرار بوده که بره، 10 روز اضافه شده، برگشتید اینا گوساله پرست شد. اون آدمای خشن، اینم توبه خشن. ولی خداوند هیچگاه بعد از این در زمان رو امت رسول خدا یه همچین توبهی برای امت پیغمبر نیاورده. لذا ما داریم در بیانات دینی که میگه خداوند بر شما سر گرفته. در اون جمله معروف داریم که ربنا لا تؤاخذنا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اون بار سنگینی که به اونا هم کردی به ما هم نکن.